که این افزایش نرخ ارز که شما ازش صحبت کردین نتیجه طبیعی یا خروجی طبیعی شرایطی است که ما الان درش قرار گرفتیم.
بله آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به سیاست که کشور داره برای جهش تولید در سال 99، خب قیمت ارز و در واقع تأمین ارز مورد نیاز برای بنگاه‌های اقتصادی، مخصوصا بنگاه‌های تولیدی که بخش در واقع بخشی از مواد اولیه‌شون باید از خارج وارد بکنن، به نظر شما شرایط چگونه خواهد شد؟ یعنی هم به لحاظ تسهیل در روند تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در کشور و همین که واقعا ما به یه وضعیتی برسیم که به حال قیمت یه وضعیت تقریبا متعادلی در بازار داشته باشه، اگرچه خب خیلی ها معتقد هستن باید قیمت ارز یکسان باشه، جلوی برخی از رانت ها گرفته باشه و در واقع اگر ما همچنان با چند قیمتی حرکت بکنیم حتما مفسد اقتصادی درش وجود خواهد داشت.
فرض کنم ببینید، من با نظراتی که گفته میشه کاری به اون شکل ندارم. ببینیم واقعیت ها، فکت هایی که وجود داره، خب شما تو شرایط تحریمی، تو شرایطی که خب نفتتون که مهمترین منبع تامین ارزتون بوده محدود شده، صادرات غیر نفتیتون خب عرض کردم خدمتون با چه مسائل و مشکلاتی مواجهه، ارتباطاتون با دنیا محدوده، بالاخره شما اگر بخواید ارزی وارد کشور بشه باید بتونید چیزی رو بفروشید و بتونید به راحتی در واقع اون ارزی رو که از فروش کالاتون به دست آوردید رو مورد استفاده قرار بدید. خب با این، با توجه به محدودیت هایی که تو اقتصاد وجود داره، واقعیت های اقتصاده، حالا ما خیلی چیزها رو دوست داریم اتفاق نیفته، ولی تو این شرایط خب انتظار نابجایی نمیشه داشت. بالاخره تو این شرایط هر اقتصادی، من تازه تصورم اینه که اقتصاد ما در مقابل این محدودیت ها، در مقابل این شوک هایی که بهش وارد شده، در مقایسه با سایر کشورها مقاومت نسبتا خوبی رو تا به اینجا از خودش نشون بده. ولی اینکه شما انتظار داشته باشید که نرخ ارز تو این شرایط افزایش پیدا نکنه بلکه کاهش پیدا بکنه و وفور منابع ارزی وجود داشته باشه، به نظرم میاد که این یه مقدار خیال پردازیه و در چنین شرایطی این امکان پذیر نیست. این شرایطی که برای اقتصاد ما حکم فرماست، بدون تعارف خدمتون میگم، بله، یک دهم این، اگر این فشارها و این شوک‌ها به اقتصاد کشور همسایمون ترکیه مثلا وارد میشد، مطمئن باشید که سقوط ارزش پولش به مراتب بیشتر از ما بود و شرایط سخته، یعنی در واقع وضعیت به مراتب بدتری در اونجا ممکن است اتفاق بیفته.
در
هر حال این وضعیتی که الان ما درش قرار گرفتیم آقای عسکری، با توجه به شرایطی که داریم، به نظر من وضعیت قابل قبولی مطلوب نیست. به خاطر چی مطلوب نیست؟ به خاطر اینکه ما در تحریم قرار گرفتیم، این مسئله بیماری کرونا هم که اومده اضافه شده، اقتصاد جهانی اصلا الان با مشکل مواجه شده، یعنی فقط کشور ما نیستش که الان تحت تاثیر شوک ناشی از این بیماری کرونا قرار گرفته، کشورهایی که از ما کالا خریداری میکردن فعالیت ها در اون کشورها هم متوقف شده، بنابراین کالایی رو از ما خریداری نمیکنن. وقتی کالایی خریداری نکنن، خب شما درآمد ارزی ندارید.
بله.
این مسائل یه قدرش شرایط عمومی در واقع دنیاست در اثر شیوع این بیماری. ما که مشکلات خاص خودمونم تو حوزه اقتصاد داشتیم، اینها رو هم بخوایم بهش اضافه کنیم، نمیشه در واقع انتظار خیلی خیلی زیادی داشت که شما نرخ ارز رو بتونید تثبیت بکنید. همین که روند افزایش نرخ ارز جهشی نیست، خب این خودش خوبه، بالاخره این روند ملایم رو به بالا به نظر من کاملا با توجه به شرایط یه امر طبیعیه و تمهیداتی که تا به حال در بازار ارز اندیشیده شده به نظرم به طور نسبی در حد قابل قبولی میشه مورد پذیرش قرار بگیره. و انتظار خیلی زیادی در یک کلام نباید داشت دیگه.
ممنونم آقای دکتر ندری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با جناب علی خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. سلامت باشید. خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به میزان تسلط دولت در واقعی سازی قیمت ارز در کشور. آقای دکتر کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:36 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما هم هست. خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع جهش تولید و راهکارهایی که برای توسعه بستر صادرات در کشور وجود داره. آقای مهندس زیتون نژاد، نایب رئیس محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب زیتون نژاد سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای زیتون نژاد.
بله بفرمایید.
سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای زیتون نژاد، ما موقعی که راجع به جهش تولید صحبت میکنیم، این جهش تولید حتما یه مازادی بر در واقع نیازهای داخلی رو هم شامل میشه و اگر ما برگردیم باز به ابلاغیه سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی که اقتصاد درونزای برون نگر رو معظم الله تأکید کردن، به نظر میرسه که ما در سال جهش تولید در سال 99 حتما باید بتونیم بسترهای توسعه صادرات رو هم فراهم بکنیم، چون اگر جهشی در تولید صورت بگیره و بیش از حد نیاز داخلی باشه حتما صادرات باید مورد توجه قرار بگیره، به ویژه در تقریبا یکی دو سال اخیر که با افزایش قیمت ارز تقریبا در واقع یا میشه به عبارتی گفت شرایط در کشور به گونه ای برای صادرات کاملا طلایی شده و کسانی که الان در این حوزه کار میکنن شاید نسبت به سایر بخش‌های دیگر بتونن صرف‌های بیشتری رو هم نصیب خودشون بکنن هم کشور. ارزیابی شما رو بشنویم در خصوص که چه راهکارها یا الزاماتی باید رعایت بشه در سال جهش تولید که ما بتونیم توسعه صادرات رو بیش از گذشته مورد توجه قرار بدیم.
اصلا بزرگتون همون جوری که استعزار دارید رهبر معظم انقلاب فرمودن که امسال سال جهش تولید هست. اگر ما بخوایم در واقع جهش تولیدی اتفاق بیفته، لازمش این است که در بخش تقاضا ما جهش ایجاد بشه. یعنی ما تقاضا افزایش پیدا بکنه برای کالا و خدمات. تقاضا شامل تقاضای داخلی است و تقاضای خارجی است که ما اصطلاحاً بهش میگیم صادرات. در واقع در بخش داخلی خب طبیعی است که اگر تقاضا بخواد افزایش پیدا بکنه بایستی قدرت خرید در داخل افزایش پیدا بکنه، قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه، یا هزینه های دولت افزایش پیدا بکنه، و یا اینکه در داخل با قاچاق مبارزه بشه، بخشی از سهم قاچاق حذف بشه و اون بخش تخصیص داده بشه به تولید داخلی. اگر این سه تا اتفاق در داخل بیفته، تقاضای داخلی در واقع افزایش پیدا میکنه. این افزایش تقاضای داخلی برای کالا و خدمات موجب جهش تولید میشه و افزایش عرضه و جهش عرضه و جهش تولید میشه. این در بخش که مورد تاکید مقام معظم رهبری بودن. دومین نوع تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی در واقع تقاضاهای خارجی است که از منظر اقتصاد ما صادرات محسوب میشن و ما میتونیم بخش در واقع زیادی از تأمین کالا رو برای صادرات اختصاص بدیم. الزامات خودش رو داره، یعنی در واقع این بازار داخلی و تقاضای داخلی، افزایش تقاضای داخلی که الزامات خودش رو داشت، مثل مثلا افزایش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های دولت و سایر موارد، مبارزه با قاچاق، جلوگیری از واردات بی‌رویه، اینها الزامات افزایش تقاضای داخلی. افزایش تقاضای خارجی هم که صادرات هم الزامات خودش رو داره و بایستی با یک منظر و دیدگاه دیگه‌ای بهش پرداخته بشه و ما میتونیم در این شرایط تحریمی در واقع میتونیم روی بازارهای هدف قابل تحققمون متمرکز بشیم و بازارهای هدفی که ما علاوه بر ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی مناسبی با اون کشورها داشته باشیم تا بتونیم افزایش صادراتمون رو ما محقق کنیم. یعنی کشورهایی که روابط سیاسی و اقتصادی مناسبی داریم به عنوان کشورهای هدف انتخاب بشن و ما بتونیم در واقع صادرات مناسبی رو به این کشورها داشته باشیم، اون موقع تقاضای خارجی رو تونستیم جواب بدیم، اون هم باز باعث افزایش تولید و جهش تولید در داخل کشور ما خواهد شد. حالا در این زمینه خب بحث نرخ ارز خیلی مؤثر هست، روابط سیاسی خارجی ما مؤثر است، ارزان بوز قیمت تمام شده کالا مؤثره، کیفیت کالای ما، کالای تولیدیمون مؤثر هست.
بله.
سیستم های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی ما در واقع مؤثر هست، پایانه های بارگیری ما مؤثر هست، تخفیفات مؤثر هست، تشویقات مؤثر هست، معافیت ها مؤثر هست، برگزاری نمایشگاه ها، وجود رایزن های اقتصادی که مستقر باشن در کشورهای هدف مؤثر هست، جز ابزارها و الزامات توسعه صادرات. همه این یعنی ببینید توسعه صادرات یه پکیجه، اینجور نیست که ما فقط جابجایی یک کالا رو و ارسال یک کالا رو از داخل کشور به خارج کشور بهش بگیم صادرات.
بله.
نه، این یک پکیج است. حتی خدمات بازاریابی، خدمات مارکتینگ و خدمات رصد کردن بازارهای خارجی، مستمرن رصد کردن بازارهای خارجی، همه اینها به صورت یک پکیج اگر اتفاق بیفته، اون موقع میتونه منجر به افزایش صادرات بشه، افزایش صادرات منجر به جهش تولید در داخل ما، در داخل کشور ما میشه. مجموعاً به عنوان یک پکیج باید دیده بشه این بحث صادرات.
آقای زیتون نژاد، ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم. در حوزه در واقع تحریک تقاضا در داخل، خب نگاهی به شرایط اقتصادی کشور هم میتونه نشون بده که چقدر ما میتونیم در این حوزه فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم، با توجه به اینکه خب ما حال بحران کرونا رو پیش رو داشتیم و تقریبا تا ماهای آتی هم پیش رو خواهیم داشت و بر اقتصاد تاثیر بعدی هم گذاشته. از نگاه شما چقدر میشه امیدوار بود که تحریک تقاضا در داخل انجام بشه با توجه به شرایط اقتصادی کشور؟ کوتاه بفرمایید.
عرضم بزرگتون، من برای بر واقع تحریک تقاضا در داخل، همونجوری که شما فرمود، ما محدودیت منابع مالی داریم و محدودیت قدرت خرید مردم رو داریم، مخصوصا تورم قدرت خرید رو کاهش داده و نمیشه تقاضا رو زیاد تحریک کرد. اگرم بخواد دولت با شارژ نقدینگی تقاضا رو تحریک کنه، موجب تورم میشه و به ضرر تولید میشه.
بله.
ولی من به خاطر اینکه اتفاق بیفته، یعنی جهش تولید در داخل اتفاق بیفته، حداقل دو تا کار رو اگر دولت خیلی فوری انجام بده و قوه قضاییه، میتونه جهش تولید. یک، مبارزه با قاچاق کالا که حدود 12 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق اگه حذف بشه، زمینه فراهم میشه، واحدهای تولیدی داخل این 12 تا 15 میلیارد دلار کالا رو تامین کنن. این خودش جهشه. دوم، وزارت صمت و کشاورزی ملزم بشن جلو واردات بی‌رویه رو بگیرن. کالاهایی که در داخل کشور تولید میشه و و کالایی که در داخل تولید کشور ظرفیت تولیدشون وجود داره، اینها وارداتشون رو صفر کنن یا با تعرفه یا به هر شکل
بله.
ممنوع کنن. این هم باز خودش بخش عظیمی از تولید داخلی رو تحریک میکنه.
درست.
افزایش به وجود. این دوتا پیشنهاد رو من نظرم اینه صدا و سیما پیگیری کنه، بگه آقا از این دو طریق شاید 20 میلیارد 30 میلیارد دلار ما میتونیم تولید داخلی رو جهش درش تولید کنیم، ایجاد کنیم. خواهش میکنم.
ممنونم آقای زیتون نژاد به خاطر حضورتون و حال طرح مباحث ارزشمندتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
عزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شما بخیر.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به الزامات بسترهای توسعه صادرات در سال جهش تولید. آقای زیتون نژاد نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه و پول اتاق بازرگانی ایران پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگوست. دوستان خوب شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:55 دقیقه است. خدای مهربانم، خودم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدائی هر آنچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت، چنان که همیشه بخشیده ای. خدایا مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
ای خدای مهربان، چگونه تو را بخوانم در حالی که من همان بنده گناهکار تو هم و چگونه از لطف و رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو همان خداوندی با آن همه لطف و رحمتت، تو آنچنانی که من میخواهم مرا نیز چنان کن که تو میخواهی. با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته له يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله على الصلاة
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك